بسم الله الرحمن الرحیم.
برخی اشکالات و ایرادات به مسائل تقلید از مراجع تقلید مطرح شده، اخیرانم بیشتره. من مسئله شرعی میگم، ولی یه ذره هم به اصطلاح استدلالی عرض میکنم، یه ذره، نه در حدی که مراجع تأیید میکنن و به اصطلاح مطرح میکنن. اصل تقلید، لغت تقلید یعنی قلاده و حلقه و زنجیر مسئولیت را به گردن دیگری بیاندازیم. ما که تقلید میکنیم از مراجع تقلید، خدا حفظشون کنه، معناش اینه که قلاده مسئولیت را به گردن مراجع میندازیم، میگیم چون ما متخصص نیستیم، مسئولیت فتوا با شما، ما در فروع احکام عمل میکنیم. این معنای لغوی تقلید و معنای اصطلاحی. ریشه تقلید یکی عقلی و فطری است و یکی نقلی و روایی است. ما همینو داریم دیگه. ریشه تقلید یکی عقلی و فطری است، یکی هم نقلی و روایی است، روایتی است. ریشه اش فطری است. چرا؟ برای اینکه معناش تبعیت غیر متخصص از متخصصه، مراجعه غیر متخصص به متخصصه، مراجعه جاهل به عالمه، مراجعه کسی که نمیداند به کسی که میداند. این ریشه فطری داره. میگم آقا شما تو کار فرش واردی، این فرش مال کجاست؟ میگین مال تبریزه. شما که میگید من قبول میکنم. اگر میگفتین که مال مشهده، بازم قبول میکردم، ولی چون واردید میگین این فرش مال تبریزه، 60 یا 70 گره، اسمش فرش نقشه است، 12 متره، مثلا میگم در خوی تبریز بافته شده. این مراجعه غیر متخصص به متخصصه. میگم آقا این میکروفون و بلنگو مال کجاست؟ این آقا که در صوت و این مسائل مربوط به صوت وارده، میگه این مثلا مال آلمانه یا مال انگلیسه یا مال چینه یا مال ژاپنه و این از این چیزا ساخته شده. مسئله تقلید در دین به معنای این نیست که ما در اصل اصول دین و خداشناسی حرف مثلا مراجع تقلید رو بدون قید و شرط میپذیریم، برخلاف اونی که به گردن ما به دروغ انداختن. اینو به شما جوانها بگم، امروزا بازار دروغ خیلی زیاد رواج داره، خیلی رواج داره، مخصوصا تهمت و اتهام به شیعه خیلی زیاد شده. میدونین چرا؟ برای اینکه همه میدونن فقط شیعه درسته و بقیه فرقه ها باطلن، خود پیغمبرم گفته، و چون فقط شیعه درسته خیلی تهمت به شیعه میزنن. میگن تقلید معناش اینه که شما در خداشناسی، در پیغمبرشناسی، در مسائل عقلی مثلا تبعیت میکنید از مراجع تقلید. این دروغه، برای اینکه خود امام صادق به امام زمان ارواحنا فدا فرمودن که در فروع احکام، در زمان خود پیغمبرم بوده، در زمان امام صادق هم بوده، در زمان امیرالمومنین هم بوده، همه مردم که همه روایات رو از خود پیغمبر و امیرالمومنین نشنیده بودن، یه نفر راوی در یه شهری بوده، ازش مسئله میپرسیدن، میگفتن اینجوریه. تقلید در فروع احکامه، اما در ضروریات اسلام که ضروریست و همه میدونن تقلید نیست. در این که نماز واجبه ما تقلید میکنیم؟ نه، این از ضروریات اسلامه. ولی در این که نماز، حالا قنوتو اگه فراموش کردیم چی کار کنیم؟ فروع احکام، تقلید میکنیم. پس تقلید در فروع احکام هم از نظر عقلی غیر متخصص به متخصص مراجعه میکنه و هم از نظر نقلی در حوادث واقعه به روایات حدیث ما مراجعه میکنیم. اینم روایتشه. از چه کسی در چه سطحی از علم باید تقلید کرد؟ اینم عقلیه. الان 2 نفر اینجا هستن. چند سالته پسرم؟ پسری 23 ساله. این 23 ساله فرش فروشه، خودش هم معلومه که الحمدلله ذاتش ترک تبریزیه. خب ترک تبریزی باشه تو کار فرش وارده، ولی اگر یه نفری باشه پدر ایشون باشه، ایشون هم فرش فروش بوده و فرش تو فرش وارده، من حرف کدومشون رو گوش کنم؟ پدرشو که مسنتره، اطلاعاتش بیشتره، قدیمیتر هست. پس من عقل میگه اگر دو نفر بودن را خواستم راجع به فرش تحقیق کنم، میخوام فرش بخرم ببرم تو آلمان به آلمانیا بفروشم، درباره فرش تبریز ایشون و پدرشون هستن. پدرشون ایشون 23 ساله، پدرشون 50 سالشونه. وقتی از 50 ساله من میتونم بپرسم و تحقیق کنم، از 50 ساله میپرسم. چرا؟ برای اینکه اطلاعاتش بیشتره. اونی که اطلاعاتش بیشتر باشه تو اصطلاح عربی بهش چی میگن؟ میگن اعلمه. لذا همه مراجع تقلید در رساله هاشون مینویسن اونی که واجب است تقلید اعلمه، اون دانشمندی که اعلم. حالا اعلم رو از کجا پیدا کنیم؟ هر جز میتونی پیدا کنی. خودت متخصصی؟ به شهرت اعتماد داری؟ از شهرت بپرس کی اعلم، ازش تبعیت کن، صلوات خط کن. امروز دومین روزیست که اولین شخصیت عالم هستی در میان زنان به دنیا اومده. محدثین شیعه مخصوصا مجلسی، من اینجا را اخیرا مجلسی رو خیلی اسم میبرم، به خاطر اینکه این روشن فکرای از خدا بیخبر وقتی فهمیدن مجلسی خیلی به اسلام خدمت کرده، مجلسی رو میکوبن. به روح همه اینهایی که گفتم، رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. امروز دومین روز تولد اولین شخصیت زن، بالاترین شخصیت زن در عالم اسلام و در هستی است. یعنی کی؟ یعنی حضرت زهرا سلام الله علیها. کی گفته ایشون اولین شخصیتن؟ پیغمبر، امیر المؤمنین، امام حسن، امام حسین تا امام عصر ارواح نافدا، همه هنجره ها هنجره های معصومند و اسمت دارند، همه هنجره ها. تبریک بگیم به آستان مقدس اول خدا. به خدا میشه تبریک گفت؟ بله، خود خدا به خودش تبریک میگه. وقتی انسان را خلق کرد خودش به خودش گفت My heart is congratulations. بله، ترجمه عربیش میشه فتبارک الله ارادتمند احسن الخالقین. اول تبریک بگیم به کی؟ به خدا. بعد تبریک بگیم به پیغمبر اکرم و حضرت خدیجه بنت خویلد. یه تذکر میدم راجع به حضرت خدیجه، خیلی کم صحبت میشه. میدونیم توطئه کیه؟ توطئه وهابی هست و تئوریسین های اصلی سنی که مغز متفکرشون عمر ابن خطابه. چرا این کاری کردن؟ برای اینکه دخترای خودشون بولد بشن، حفصه و عایشه. لذا شما میبینید که الان در کشورهای عربی و سنی نشین، مخصوصا عربستان سعودی، بسیار راجع به زنان پیغمبر بحث و صحبت و گفتگو و تابلو و عرض کنم که حدیث و اینها هست، کمترینش راجع به حضرت خدیجه است، در حالتی که حضرت خدیجه مقاماتی داره که من در بیان مقامات حضرت زهرا سلام الله علیها شاید چند شب راجع به حضرت خدیجه صحبت کنم. اولین یارقار پیغمبر اکرم، اولین کسی که تمام هستی و سرمایش رو ایثار کرده در راه اسلام. اگر الان اینها جاقا میشستی اینجا امشب اینه که شما نیورده که خطبه قدیر رو مطالعه کنی، با این اعتقاد از اون ور دنیا از شهر خودش اومده تو ده ما، اینجا ده بوده دیگه، اینجا اقدسیه دهه، از اون ور شهر چند کیلومتر طی کرده اومده به خاطر فعالیت‌های مالی و کمک‌های روحی حضرت خدیجه است. بهترین ساپورتر، بهترین معین، بهترین یار برای مرد همسرش، برترین مخرب و بدترین قاتل برای مرد بازم زنش. دلائلی داریم، البته ائمه به خاطر اینکه حفظ خون مسلمان ها و شیعیان بشه خیلی دم نزدن، دلائلی داریم پیغمبر رو عایشه به وسیله ای مسموم کرد. چرا اینو گفتم؟ برای اینکه این دختران من و خواهران من، چون کسی که به منزله مادر من باشه دیگه اینجا نیست که پیر، چون خانم ها دیگه بیشتر از 40 سال، 45 سال، هر چقدر هم 70 سالشون هم باشه بالا نمیرن. اینی که اینایی که اینجا نشستن در مجلس پایین 40-45 سال، خواهران من یا دختران من بدونن که تمام رجال موفق در تاریخ کسانی بودن که در لینگاشون، وایفاشون کمکشون کردن، پشتیبانشون بودن. برای اینکه فکر نکنید فقط میگم که آیت الله العظمای کی زنش کی بوده، عرض کنم که یه تاریخی داریم، تاریخ اروپا به نام تاریخ ویلدورانت، خیلی تاریخ مهمیه، 27 جلدش به زبان فارسی ترانسلیت شده، ترجمه شده. خب خیلی تاریخ مهمیه، خیلی مطالب مهمی هم داره، تاریخ شرق داره، تاریخ ادیان داره، همه چی داره. از بعد از جلد 5-6 روی کتاب ها نوشته تألیف ویل و اریل دورانت. اریل خانمش بود، ویل آغاز، اریل خانمشه. زن عجیبی بوده، تحقیقات کرده و کمک کرده. یکی دیگه مثال بزنم، یکی از بزرگترین دانشمندان اسلامی که 400 سال تزهای فلسفیش بر تمام جهان علم فلسفه حاکمه، آقای دکتر کیه؟ ملا صدر صدرالمتعلهین شیرازی. ایشون 3 دختر داشته، هر 3 دانشمند فوق‌العاده. 2 تاشو یادم داماداش، یکی فیاض، یکی فیض کاشانی. لفظ فیاض، قبل فیاض و فیض کاشان رو هم ملا صدرا به اونا داده، شاگرداش بوده. دختران ملا صدرای شیرازی قرن 11 و 12 که مبتکر فلسفه ملا صدرای است. اصلا فلسفه قبلا تقسیم میشده به فلسفه اشراق و مشا، بعد از ملا صدرا شده فلسفه حکمت متعالیه. حکمت متعالیه یعنی ترکیبی از اشراق و مشا و عرفان. حالا کاری ندارم که مطالبش رو محدثین ما برخیش رو قبول ندارن، قبول دارن، بالاخره یه لاین به اصطلاح دانشه. ایشون دخترانشون که عالمه و فاضله و مجتهده بودند، شوهرانشون بزرگترین خدمتگزاران هستن، مخصوصا فیض کاشانی. فیض کاشانی با اینکه هم فیلسوف هم عارفه، اما تمام تابلوهایی که زده در دین تابلو روایته. اوکی؟ 3 تفسیر نوشته، تفسیر صافی، اصفا، یکی دیگه که تمامش روایاته. من برخی از اساتیدم که مذاق فلسفی نداشتن بلکه مخالفت با فلسفه هم داشتم، وقتی ازشون میپرسیدم که تفسیر صافی چجوریه، میگفتن حرف نداره. ایشون در تمام تفسیر صافی به ندرت از خودش یه جمله گفته، تمامش بر مبنای روایاته. لذا اون استادم وقتی اینجوری گفت، من توفیق پیدا کردم که 11 مقدمه از 12 مقدمات تفسیر صافی رو ترجمه فارسی کنم. شد چی اسمش؟ 17 گفتار در علوم قرآنی. خیلی فوق‌العاده است اون مقدمات ایشون. من ترجمه، من اگه درست ترجمه کرده باشم، خیلی هنر کرده باشم، حرفای اونو به فارسی آوردم. میخوام اینو بگم، نقش همسر در همسر. تو پرانتز یه چیزی بگم، حتما تو جلسه‌م اون دخترای جوانی که تازه مریج پارتیشون گذاشته هستن، به اونا میگم غربی ها که مغز متفکرشون کیا هستن؟ غربی ها؟ یهودی ها. یکی از کارهایی که نقشه کشیدن تلقین کنن به زنها که شما اسیر شوهراتون هستین در فقه اسلامی، در اندیشه اسلامی، و خودشون اومدن زنها رو به عنوان ابزار فروش کالا، ویزیتورهای پرزنتیشن کالاها معرفی کردن. و این کاری کردن که شد دختران من خدیجه بنت خویلد که اختلاف درش است که سنی ها حالا مختلفه، بعضی ها میگن 40 ساله بودن بچه داشتن، بعضی از روایات و تاریخ ها داره که اصلا ازدواج نکرده بودن، بعضی ها داره که ازدواج کرده بودن بچه هایی داشتن اما 25 ساله بودن، همسن پیغمبر بودن، پیغمبر 25 سالشون بود. اونو کاری ندارم. اون چی که تمام تواریخ بهش شهادت میدن، اولین زن مؤمن حضرت خدیجه بوده. تو بعضی از دیالوگ‌هاشون با پیغمبر که من در سابق خوندم، وقتی پیغمبر اون روز از غار حرا همراه با امیرالمؤمنین علی علیه السلام وارد منزل شدن، گفتن که به اصطلاح یک عبایی کسایی گلیمی بر من بیار که میلرزم، که بعد قرآن گفت یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر، گفت من از قبل میدونستم که تو یه آدم فوق‌العاده‌ای هستی. و جالبه در تمام آفرینش معمولا مرد، یادت باشه ازدواج کردی؟ یادت باشه تو باید خواسته کاری کنی از دختر. اما در مورد پیغمبر اکرم حضرت خدیجه که از اعیان اشراف پولدار لارج سرمایدار درجه یک بود، به پیغمبر پیغام داد حاضرم با تو ازدواج کنم. در کی؟ 25 سالگی پیغمبر آثار نبوت و فوق‌العادگی رو داشت. البته بعضی ها میگن که دختر عموی حضرت خدیجه، پسر عموی حضرت خدیجه ورقت ابن نوفل بود که یک شخص مسیحی باسواد و ملا بود، در کتابهای عهد عتیق و عهد جدید خیلی وارد بود و آثار نبوت رو در پیغمبر از قبل دیده بود و شخص فوق‌العاده‌ای میشناخت پیغمبر رو ازدواج کرد. کاری ندارم. از زمینه که پیغمبر اکرم، جالب این برای شما، خیلیاتون نشنیدید، منم تا چند وقت پیش نشنیده بودم، تو این مدت چند روز الان کار خود به فدک میکنیم، 107 روزه، 9 سال و 107 روزه کار خطبه قدیر، 107 روزه خطبه فدک. در داستان خطبه فدک خوندم که وقتی در سال 6 هجری بعد از فتح فدک و اجاره یهودیان فدک را و مال الاجاره تعیین کردن برای پیغمبر، و بعد از اینکه پیغمبر یه وکیلی رو در فدک گذاشتن، حضرت زهرا رو صدا کردن با امیرالمومنین، فرمودن دخترم برای تأمین آینده تو که میدونم بعد از مردن من و رحلت من اینها دست و پای شما رو میبندن از نظر اقتصادی، این فدک رو میخوام به تو هدیه کنم. وقت اون جملات دو تا جمله داره، یکی این که این حق منه به تو نهله و هدیه کنم، یکی هم فرمودم این به عنوان یه مقدارشم به عنوان مهریه و کابین مادرت خدیجه باشه. خیلی جالبه، به عنوان کابین مادرت حضرت خدیجه سلام الله علیها. این رو من تا چند وقت پیش نشنید. شما شنیده بودید؟ این خیلی نکته مهمیه که خود سنی ها هم کبونریش اینا رو نقل کردن، به عنوان مهریه و کابین مادر حضرت خدیجه. لذات حضرت خدیجه خیلی مقام داره. یه چیزی بگم بچه ها، اونی که تو شما جوان های امروز هست بیوفاییه، خیلی بیوفایید نسبت به استاداتون، نسبت به دوستانتون، نسبت به پدر مادراتون. من حالا نسبت به استاداتون خیلی حساسیت ندارم، چون اگر خیلی حساسیت نشون بدم بچه ها خیال میکنن خودم رو میخوام مطلب. اولا من استاد نیستم، من هم مباحثه شما، هم رفیق شما. اما اونی که من حساسیت دارم نسبت به پدر مادراتونه. یه دختر زبل دروغگوی شانتاج کننده سر راتون قرار میگیره، عاشقش میشی، مادرت مخالفت میکنه، پدرت مخالفت میکنه، بعد میگه من میگه حاج آقا حسینی این پدر مادر من چه حق دارن که در مقابل انتخاب من مخالفت کنن؟ چه کار کردم مگه پدر مادر من؟ این حرفا رو که میگم من میسوزم از درون. چند وقت پیش یه دختری تلفن زد گفت با شما مشاوره دارم، اومد دیدم چادریه، از مرکز شهرم اومده بود، معلوم بود خانواده‌اش هم خیلی متدینه. گفت چند ساله یه پسر منو میخواد، پدرم مخالفت میکنه، چه حق داره پدرم؟ گفتم بدون علت بدبختیت همین تفکرته. میخوام اینو بگم، وفا، محبت، معتقد هستم پیر مردایی که تو صندلی نشستین فرتوتا بالای 90 ساله، خدا انشالله عمر طولانی بیشتری بهتون بده، پدر مادر پیدا نمیشن. وفا در زمان ما بسیار کمه حتی نسبت به پدر مادر. بچه حالا که اینجا رسید این جمله رو بگم، معتقد هستم اونایی که خیر میبینن کسانی هستن که نسبت به پدر مادرشون نه مخالف نیستن، متعبدن. یه پسر دارم، پسر سلبین نیست، اصلا بچه هایی که دورور من هستن اون دیگه بچه هاش دبیرستان میرن. در حدود مثلا 17-20 سال 21 سال پیش گفت میخوام ازدواج کنم، با هم رفتیم یه جای خواستگاری، منم بود با خودش، خیلی مثلا نزدیک هستن به من، کم میبینم ایشون. تو خواستگاری پدرشم بود، منم بودم. پدر دختر پرسید که شما چی کار میکنید؟ گفت مثلا مهندسه، نمیدونم چی هستم، از این چیزایی که شما به الکترونیک مثلا، از این مکاترونیک، از این اصطلاحات ترکیبی. بعد گفتن که رابطه مالیتون و رابطه کاریتون با پدرتون چیه؟ ندیدم تا حالا اینو. گفت من هر جا باشم، هر چی باشم، غلام پدرم هستم و خواهم بود. جزء موفق ترین بچه هاست، پدرش هم چند سال بیشتر نبود از دنیا رفت. اینو دیدم، یک. دو، یه چیز دیگه هم دیدم بچه ها. چون به مناسبت وفای پیغمبر اکرم نسبت به حضرت خدیجه صحبت شد میگم، در حدود 34 سال پیش یکی از بچه های نزدیک من که خیلی از این بچه هایی که الان اینجا هستن اونو میشناسن، ایشون عقد کرد. روز عید قربان بود، من هم عقدشو خوندم. تابستان بود، صندلی ها تو حیات بود، همه با کفش بودن، جلوی آقایان خانمان بالا بودن، جلوی آقایان عرض کنم خدمت شما که میزهایی بود. اون آقا تنها مهندس کل خانواده پدری و مادرش بود، از یکی از شهرستانهای خیلی دور درس خونده و مهندس دانشگاه علم و صنعت، یادم سیاه چند سال پیش. پدرش کشاورز بود و کشاورز معمولی. وقتی عقد خونده شد همه صلوات فرستادن و کف زدن، ایشون پاشد اومد میز جلوی باباشو گذاشت کنار، با کفش باباش افتاد رو کفشای باباش، یادم نمیره. چند وقت پیش دخترش عروس شد، پسرش داماد شد، اینها گفت خیلی راضیم از عروس و دامادم. گفتم میدونی مال چیه؟ یادش نبود خودش. گفتم مال اونی که هنگام عقد که تو یک مهندس تحصیل کرده چند سال پیش بودی افتادی رو کفش روی پای مادر پدرت، دیگه خبر ندارم بالا رفت چی کار کرد. اینو خودم به چشم خودم دیدم. شنیدیدیم از من بچه ها که گفتن حتی اگه نماز شب خون هستی پدرت کمونیست درجه یک، دیگه بالاتر از این که نیست، حقشه که رو پاش بیفتی و ازش عذرخواهی کن. یه خاطره دیگه مال چند هفته پیش بگم، یه صلوات خرد کنید. این حرفایی که میگم که خیلی خصوصیه، معمولا تو منبر گفته نمیشه و نمیگم، به برکت میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها است. حدود مثلا 7-8 ماه پیش یه دختر خانمی جز این افرادی که میان خونه ما جوان آمد منزل ما. سوال دارم بفرمی. من یک هفته است که شال سرم میکنم جلوی نامحرما، قبل از یه هفته وقتی پسرمون، پسر خالم، پسر دایم می اومدن خونم مهمونی بود، هیچی سرم نمی کردم. به اینجا رسیدم که باید یواشاش حجاب بذارم، شال سرم کردم. پدرم از موقعی که شال سرم کردم با من حرف نمی زنه، قهر کرده. چه کنم؟ چون نمیشناختم روحیه این بچه رو، هیچی نگفتم. گفتم تحمل کن، امام زمان درست میکن. چند وقت بعدش اومد، دیدم که روسری سرش کرده و پوشیده. گفتم پدرت؟ گفت آشتی کرده ولی به من مبغضه. گفتم تحمل کن. یه روز نشسته بودم قبل از عید، مال همین اواخر، از این داستانها دارم، به دخترها دارم میگم. نشسته بودم با کسی صحبت میکردم تو اتاق، به من گفتن که یه خانم اومده با شما ملاقات داره. اومدم بیرون دیدم که یه دختر جوان چادریست. گفتم دخترم شما؟ دیدم همون دختره. خوب دقت کن، غیر از این حرکات فیزیکی و روابطی و روانشناسانه و جامعه شناسانه، یه روابط حقیقی هم تو عالم هست، هم خوبش هم بدش. اومدم خیلی تعجب کردم، خیلی مرتب و منظم چادر برای منم کادو آوردم. گفتم چه خبر؟ دیدم که حالا که با حجابم، حالا که همه اعضای خانوادم با من مخالفت، نمازم میخونن ها، پدرم نماز میخونه، برادرم نماز میخونه، خواهرم نماز میخونه، ولی حجاب خونمون نیست و مرتب به من مترک میگن و اذیت میکنن. دیدم حالا که دارن اذیت میکنن، یه دفعه چادر سرم کنن اذیت کنن. حاج آقا، چادر که سرم کردم، دوباره پدرم 4 روزه با من حرف نمیزنه، چی کار کنم؟ گفتم حالا که تا اینجا اومدی بیست. نمیدونم چه روزی بود، نزدیک ظهر بود. گفتم پدرتو که میبینیم؟ گفت مثلا شب. گفتم پدرت که اومد همین چادر رو سرتو کن خیلی مرتب، تا اومد نشست بیفت رو پاش، پاهاشو ببوس، بگو بابا من بچه شمام، اما اونی که خدا و رسول دستور داده این کارست که میکن، و از من بگذر، بذار من چادرم رو داشته باشم. از دو حال خارج نیست، یا پست میزنه که نمیزنه، یا موفق میشی. رفت. بوی ایام عید یه روز اومد دیدن من. گفتم چه خبر؟ دیدم که خیلی شاده. گفت حاج آقا، در ایام عید هر کس آمد دیدن ما، هر مهمونی رفتیم منو مسخره کردن، پدرم پشتوانه منه. این کار مال کیه؟ مال امام عصر ارواحنا فداه. لذا من به بچه ها دستور میدم دل 3 نفر رو نشکنین، اول پدر، دوم مادر، سوم کسی که حق دین به شما داره، استاد دینتون. حضرت رسول صلی الله علیه و آله خیلی با وفاست، نسبت به حضرت خدیجه سلام الله علیها خیلی با وفاست. گفت فاطمه این فدک رو قبول کن، هم به عنوان هدیه من به تو که خدا دستور داده و آت زلقر با حقه، هم به عنوان کابین و مهریه مادرت حضرت خدیجه بنت خویلد. اینو تو مدارکی که راجب فدک که الان خیلی عمیق و زیاد مطالعه میکنم دیدم که حالا اینو باید به خصوص یادداشت کنم، چون خیلی جالبه. اولین زن عالم از دامن همچین زنی خدیجه به وجود آمده و از صلب همچین فردی که بزرگترین شخصیت عالم هستی است، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. نه شما خانما، نه آقایون، نه ما روزخونا، حضرت زهرا رو از 1002 نشناختی. یه مقدمه کوچولو براتون بگم، خیلی جالبه این مسئله، من به این مسئله خیلی حساسم، چون سالها منطق درس دادم، سالهای متمادی در مدرسه مروی، به خصوص مدرسه مرحوم آقای مشتهدی که اونجا ما شاگرد شده بودیم و طلبه شده بودیم. از سال 47 تا سال 61 و 62 من منطق درس دادم. یکی از شاخه های منطق، منطق صورت، اجزاء تشکیل دهنده قیاساته. یکی از بزرگترین اجزاء تشکیل دهنده قیاسه ها صنعت شعره. شعر یعنی چی؟ شعر میدونی چیه؟ اول دبیرستانی دختر نمیری؟ شعر یعنی چی؟ آها، یه کلام منظوم. نه، این نیست. شعر یعنی کلام همراه با مبالغه، خیال بافی، تشبیهات خارج از عادت. مثلا یک شعر براتون میخونم. آدم وقتی راجع به کسی فکر میکنه بهش سوزن میزنه، فکر میکنه. نه، من الان راجع به این پسر که مدت هاست پای منبر من نبوده، باباشم الان دبیه، این همه همه رو میدونم، مدت هاست پای منبر نبوده، فکر میکنم راجع به باباش، میگم بابای ایشون بچه منه. وقتی فکر پدر ایشون هستم، فکر من تیغ داره که بابای ایشون رو اون تیغا اذیت کنه، خراش بده؟ نه. اما در صنعت شعر اینا اومده: تصور تن او ناورم بیاد. این شعری که میخونم هیچ کدومتون بلد نیست. تصور نری بخونی برای پیرزنایی که تو فامیلتون مادر بزرگت اینا. تصور تن او ناورم بیاد، مباد که از تصور عقل آفتی رسد به تنش. این شعره. آقای دکتر راجب شعر چی میگن؟ میگن اکذبهو اعذبو، دروغترینش گواراترینش. خیلی شعر قشنگیه. تصور تن او ناورم بیاد، مباد که از تصور عقل آفتی رسد به تنش. یه خود پایینترش به مجنون گفتن که چقدر عاشق لیلی هست، این لیلی که زشته. گفت اگر بر دیده یه مجنون نشینی، به غیر از خوبی لیلا نبینی. تو من بیبینی و من پیچش رو، تو ابرو من عاشق. اینا رو از کجا حفظ کردی؟ موقعی که منطق درس میدی باید اینا رو حفظ میدی. اما بالاتر از همه مجنون گفت، به مجنون گفتن لیلی آبلگون، صورتش فرو رفته است. گفت دلبرم بس که نازک است تنش، مانده جای نگاه بر بدنش. این میگن شعر. شعر یعنی چی؟ یعنی کلام همراه با مبالغه های خیالی. مثل این بچه هایی که تازه بیزنس شدن تاجرن، بعد میان تو خونه، تو اتاق مدیریت یه تاجر 50 ساله، میبینه مبلمانش، ماشینش، تشکیلاتش، مثلا مدیریتش، نمیدونم معاونش چجوریه. تو این خیالات میرن، از بانک قرض میگیرن، این دکورا به وجود میارن، بعد یه مرتبه دلار از میدونم 1200 تومن میشه 3000، امروز چند بود؟ 3550 تومن. چقدر یه مرتبه شکست میخورن. اینه شعره. یه آیه داریم در قرآن که تو شعر داره: و ما علمناه الشعر، بعدش یه و ما ینبغی له. این ما ینبغی له مهمتر از اولیشه. ما به پیغمبر شعر یاد ندادیم، سزاوار قد و قواره و استراکچر اونم نیست. و ما ینبغی له این هو الا ذکر و قرآن مبین. پس پیغمبر شعر نمیگه. درباره فاطمه چیزایی که گفته شعر نیست. این میخواستم بگم، رسول خدا درباره فاطمه اگه فقط این جمله رو گفته بود کافی بود که نشون بده فاطمه اولین شخصیت جهان هستی است در بین زنان، و تالی تل و امیر المؤمنین است در هستی، و اولین و بهترین تربیت شده رسول خدا محمد مصطفی است. اون جمله چیه؟ یا فاطمه ان الله یغضب لغضبک و یرضا لرضاک. شاعر وقتی شعر میگن شعره. من کیم؟ لیلی یا لیلی کیست؟ من ما یکی روحیم اندر دو بدن. دوشینه به خواب روی آن ماه، آمد به ایادتم سهرگاه. گفتم تو کی و من کیم؟ گفت تو هستی من، تو نقش درگاه. این شعره. پیغمبر شعر نمیگه. و ما ینبغی له، پیغمبر فرموده یا فاطمه ان الله یغضب لغضبک و یرضا لرضاک. یعنی چی؟ یعنی در تار و پود هستی فاطمه جز بالله، من الله، لله، فی سبیل الله، الالله، من الله و الالله نیست. با همین یه جمله که سنی هم نقل کردن در کتاب های صحا هم هست، با همین یه جمله مقام اسمت کبرای فاطمه ثابت میشه. لذا فاطمه اولین شخصیت جهان هستیست در میان زنان، دومین شخصیت جهان هستیست در میان زنان و مردان. پیغمبر دو تا شاگرد اول داره که در کنکور امتحانات به اونها نمره 20 ممتاز داده، یکی امیر المؤمنین علیست و یکی حضرت فاطمه زهرا صدیقه کبراست. چرا سنی ها درباره خدیجه کم حرف میزنن؟ چرا سنی ها تمام همتشون اینه که حضرت ابو طالب پدر امیر المؤمنین یا کافر معرفی کنن؟ چرا راجع به علی حساسن؟ فقط به خاطر امیر المؤمنین، چون خدیجه مادر زن امیر المؤمنین، فاطمه همسر امیر المؤمنین، امام حسین فرزند امیر المؤمنین. توی روز عاشورا روزخونه، ما روزخونه براتون گفتیم، گفت مردم چرا با من میجنگید؟ حلالی رو حرام کردم، حرامی رو حلال کردم. این تو تواریخ هست. گفتم بغزن لعبیک علی ابن ابی طالب. نمیخوام در روز تولد حضرت زهرا روزه بخونم. وقتی حضرت علی اکبر علیه السلام اومد خودش رو معرفی کرد، انا علی ابن حسین ابن علی، بدترین حمله ها را به علی ابن حسین کردن چون نامش علی بود و این تواریخ نوشتن. خیلی مهم. لذا مقام حضرت زهرا سلام الله علیها خیلی بزرگه. چی یاد بگیریم از حضرت زهرا؟ هم ما مردان، مخصوصا خانم ها، از زهرا چی یاد بگیریم؟ سه تا نکته ازش یاد بگیریم. نکته اول، بندگی در هر حدی که میتونی. حضرت زهرا کپی کامل، ترجمه کامل، نسخه دوم کامل پدرشه. میدونی بزرگترین برند پیغمبر که به اون نازه چیست؟ عبودیت. و اشهد ان محمدن صلی الله علیه و آله عبده و رسوله. شما وقتی یه مجلس میخواییم بریم، وقتی میخوایی بیای شب جمعه پای منبر حاج آقای حسین یه خطاب قدیر و فدک، با موقعی که میخوایی بری توی این باشگاه فرمانی که دو قدم برتر عروسیه، با موقعی که میخوایی روز جمعه شنبه پنجشنبه ای بری آبشار سوتک، یه جور لباس میپوشی؟ نه. چند جور لباس میپوشی؟ درسته؟ پیغمبر میخواست یه مسافرتی بره، یه مهمونی بره، که در اون مهمونی افراد شرکت کننده افراد وی 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 آی پی بودن، خیلی بزرگ بودن. حالا من اینجوری تعبیر میکنم، دعوت کننده به مهمونی خدا بود. پیغمبر گویا به خدا گفت چه لباسی بپوشم؟ این تازه عروسا که میان خونه مادر شوهر، وقتی میخوان برن یه جای مهمونی، میگن فلان جا که میریم فامیل شما من بلد نیستم چه لباسی بپوشم. میگه اون لباس تو که اون روز ما از ایتالیا آوردیم، چون بهترین لباس مال ایتالیاست. عبای زیکو خواستیم برای من بیارن به مناسبت روز مادر که دیروز بود، عبای زیکو. گفت چی بپوشم؟ خدا با آیه ای از قرآن لباس پیغمبر رو مشخص کرد. گفت چی؟ گفت سبحان الذی اسرا به عبده لیلا. گفت لباس شب بپوش. لباس شبش چیه؟ به عبده عبودیت. پیغمبر اکرم در وصیت نامه 70 روز مونده به رحلت خودش که خطبه قدیر اسمشه، بعد از حمد و ثنای خدا فرمود و اقر له علی نفسی بالعبودیه و اشهد له بالربوبیه. عبودیت بالاترین بود. نسخه کامل عبودیت پیغمبر حضرت زهرا. چرا؟ برای اینکه فرمود یا فاطمه ان الله یغضب لغضبک و یغضب لرضاک. این دو تا فولدر که فولدرهای اوریجینال هستن، تمامی اخلاقیات و اعتقادات حضرت زهرا رو داره. غضب و رضای زهرا جز برای خدا نیست. یعنی هیچ وقت زهرا فریاد نمیزنه برای غیر خدا. اگر فریاد زد، حتی به امیر المؤمنین خشن صحبت کرد، اشتملت شملت الجنین و قعدت حجرت الزمین. اینو گفت به خاطر اینکه معبود است از طرف خدا، که مظلومیت خودش رو تا قیام قیامت در ضمن این گفتارها تعیین کنه و بگه. به این بالاترین عبودیت است. عبد یعنی کسی که تمام خواسته ها اراده ها و مشیت های خودش رو فانی میکنه و فدا میکنه در اراده و مشیت خداوند متعال. لذا پیغمبر بزرگترین برندشون که لباس برندار رسمی و لباس شب پوشید، میلیاردها موجودات آسمانی را ملاقات کرد، صفوف را شکافت و رفت، رفت ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، سدره المنتهی رسید. و اون به اثر روایاتی که داریم با لباس عبودیت بود. این لباس عبودیت رو یه دونشم خداوند متعال دوخت به تن حضرت زهرا سلام الله علیها. دخترم و خواهرم، آیا نمیخوای یک قدم در راه عبودیت حضرت زهرا سلام الله علیها برداری؟ این خصوصیت اول حضرت زهرا بود. این خصوصیت اول. خصوصیت دوم، حضرت زهرا سلام الله علیها با اون مقامی که داشتن، تمام همشون بعد از ازدواج دو چیز بود. یک، همشون بر نگهداری و اطاعت از شوهرش بود. البته شوهر حضرت زهرا یه عنوان دیگه هم داشت. بعد از پیغمبر قراره که امام زمانش باشه و امام زمانشه. تمام هم حضرت زهرا بر این بود اطاعت کنه و پیروی کنه نسبت به امام زمانش و شوهرش. و نداریم اینجوری، نداریم. در جاهای خیلی حساس امیرالمومنین علیه السلام فرمود زهرا ساکت باش، نفرین نکن، تحمل کن، صبر کن. اطاعت کرد از امیرالمومنین علیه السلام. نسبت به فرزندانش هم تمام همش این بود که کپی خودش و شوهرش رو بر فرزندانش ایجاد کنه. درسته امام حسن و امام حسین و حضرت زین که فوق‌العاده بودن، حضرت زینب و ام کلثوم هم بچه های اینا بودن، ولی از نظر نظام عالم، نظام فیزیک و بیولوژی و فیزیولوژی باید اینا تربیت کنه دیگه. حسن را او تربیت کرد، حسین را او تربیت. این که آدم معصوم تربیت کنه نکته خیلی مهم نیست. امام حسن و امام حسین و حضرت زینب و ام کلثوم را او تربیت کرد، مقام مادری رو انجام داد. سومیش و آخریش، حضرت زهرا سه تا خصوصیت داره: عبودیت مثل پدرش، مراقبت از شوهر و اطاعت شوهر، و مراقبت تربیت فرزندان. این دو. سه، دفاع از امام زمانش. دختران من و خواهران من، یکی از بزرگترین سپرهای دفاع امروز از امام زمان علیه السلام حجابه، مخصوصا حجاب چادر رو گرفته، عفیف، نجیب. این سپر و شمشیر مدافعه و دفاع از امام زمان علیه السلام هست. حضرت زهرا سلام الله علیها در این 75 روز یا 95 روز حد اکثر بعد از رحلت پدر و معلمش و پیغمبرش، همه چیزشو در راه امام زمانش داد. دیگه بالاتر از جون که نداریم. اول بچه‌شو داد، بازوشو داد، پهلوشو داد، سلامتیشو داد، بعدم جونشو داد. در چی؟ در دفاع از امام زمانش. دفاعیه حضرت زهرا از امام زمانش هم علمی در خطبه فدک، هم فیزیکی موقعی که حضرت رو داشتن سربرهنه و بدون عبا و با مظلومیت می بردن دور کمرش رو گرفت و این لبه سنگین دسته شمشیری بود که مغیره، تو پرانتز بگم، یکی از کارهایی که روشن فکران مدعی شیعه امروز میکنن که یه کاری بکنن داستان حضرت زهرا سلام الله علیها رو دلیت کنن، چیف دلیت کنن، پنهان کنن. چرا؟ با اینکه آبرو براشون نمونه. روی صفه نشسته بودم، یادم نیست کدوم چندمین حجم بود، یه آقای نشسته بود کنارم، دیدم خیلی وی آی پیه، شروع کردم باهاش صحبت کردن، یه ذره عربی، یه ذره همین دیسیز بوکی که شما بچه‌ها به من یاد دادین، دیدم که استاد دانشگاه هست در کشور مصر. یه چیزی ازش پرسیدم، گفتم شما چی جواب میدید راجع به این پیغمبری که این همه هستی به اون وابسته است، این همه تشکیلات ایجاد کرده، یه دختر بیشتر نداشته؟ گفت درسته. گفت بله. گفتم چرا قبر حضرت فاطمه پنهانه؟ سعی کرد بگذره. گفت مهم نیست، گفتم خیلی مهمه. امروز یه مخترب و کاشف که یه چیزی یه پیچ و مهره کشف میکنه، عکسش رو، خانش رو همه جا موزه میکنه. خیلی مسئله مهمیه. حضرت زهرا سلام الله علیها در دفاع از امام زمانش همه چیزشو داد. دخترم و خواهرم، از تو سوال میکنم، به من نگو چرا از ما سوال میکنی. الان برو تو سالن‌های سینما، سالن‌های دانسینگ و رقص و دیسکوها، اونجا سوال کن از اونا. چرا از اونا سوال کنم؟ اونا که ما قبول نداریم اسلام و دینو، اونا پای عشق خودشون هستن. از توی که جلسه ای هستی و مسلمانی سوال میکنن. چقدر از زندگی تو، وقت تو بر دفاع از امام زمان صرف کردی؟ از شما بچه هم میپرسن چقدر دغدغه دفاع از امام زمان داری. دیشب این موقع ما در شیراز بودیم، یه عده جمع شده بودن صحبت کردیم، گفتم آقایان شیرازی ها، خانم های شیرازی، شما دیشب نبودید، پریشب بودید و پس پریشب، گفتم آقایان شیرازی ها و خانم های شیرازی ها، اگر به اندازه تعداد الان شما اینجا زرتشتی بود، خدای نکرده، به هر کسی که صحبت میکردن مبلغن و تبلیغ کردن و مؤثر بودن. دختران من و خواهران من، ایدی ما در درجه اول فرج امام زمانه. خدایا به نماز شبهای امام زمان که میگیم السلام علیک حین تسلی و تقنط، به گریه های شبانی امام زمان، به دعاهای امام زمان در سرداب مطهر برای شیعیان، به خوشحالی دل امام زمان در میلاد مادرش فاطمه، ای حضرت رو و ایدی ما رو فرج و ظهور حضرت قرار بده. میخوام اینو بگم، یه کاری بکنیم که در پیروی از حضرت زهرا در دفاع از حضرت خدا رو موفق کن. لذا اینو میگم، میگم خدایا دغدغه و غیرت دینی ما رو و نیت فعالیت و کار دینی ما رو که هممونم بلدیم، نه آج آقا بلد نیستیم، داره مبالغه میکنی، بلدیم، هر کدوم از شما میدین تو لاین کسب بلدیم، هممون بلدیم. خدایا در روز دوم میلاد حضرت زهرا غیرت دینی ما را برای دفاع از حضرت زهرا و دفاع از امام زمان و دفاع از ارزش‌های تدین و تشیع بیشتر بفرمایید.